بسم الله الرحمن الرحیم. صورت دومی که مرحوم آقای آخوند در کفای مطرح کرده اینه که گاهی اجتناب از ملاقی لازمه، اما از ملاقا اجتناب لازم نیست. به عبارت دیگر علم اجمالی نسبت به اون طرف و ملاقی طرف دیگر منجزه، اما نسبت به ملاقا تکلیف آور نیست. آقای آخوند خود این صورت دوم و دوتا مثال برش زده. مثال اول اینه که اگر کسی یقین کرد یا پای من نجسه یا اون فرش، یعنی علم اجمالی پیدا کرد به نجاست یکی از این دوتا، اول علم به نجاست پیدا کرد یا این نجسه یا اون، خب هر دو میشن اطراف شبهه محصوره و اجتناب از هر دوتا لازمه. بعدن یقین پیدا کرد که اگر پای من نجسه به خاطر این بوده که روی این فرش را رفتم، علت نجاست روی این فرش را رفتنه، ولا پای من نجس نبوده که. اینجا میگیم این فرش پاکه ولی این پا نجسه، با اینکه این پا اگر نجس باشد به خاطر اینه که روی این فرش را رفته. حالا اینکه من میگم نجسه، دیروزم عرض کردم ها، یعنی دقیقش اینه که بگوید وجوب اجتناب، حالا لفظ نجس به کار نبریم. این صورت اول که الان اینجا از پا و اون فرش باید اجتناب بکنیم، اما از خود این فرشی که اگر پا وجوب اجتناب داره به خاطر این فرش، این فرش وجوب اجتناب نداره و پاک. این صورت اول. صورت دومی هم که کفای ذکر کرده اینه که اگر کسی علم پیدا کرد به این که پای خودش با این فرش ملاقات کرده، یعنی اول علم به ملاقات پیدا کرد، بعدم یقین پیدا کرد که یا اون فرش نجسه یا این فرش، اینجا ابتداءً باید بگوییم که هر ستا وجوب اجتناب داره، هر ستا نجسه، هم اون فرش و این فرش و ملاقی. ولی موقعی که این یقین را پیدا می کرد، اون موقع این طرف احد الاطراف، یعنی این فرش، خارج از محل ابتلاء بود. فقط ملاقی داخل محل ابتلاء بود و ملاقا خارج از ابتلاء بود. چون یه طرف خارج از محل ابتلاءه، اون دیگه تکلیفی توش نیست و لذا اون فرشه وجوب اجتناب نداره. بعدم این فرش داخل محل ابتلاء شد، مثلا یک کسی این فرش رو برده بود یه جا مسافرت، حالا آوردش، اینجا میگیم این فرش پاکه و وجوب اجتناب نداره، یا پا نجسه یا اون فرش دیگر. این دو صورتی که کفایه فرموده.
همراه بیان مسئله دلیلش رو هم ایشون گفته.
بله. بله بله.
در صورتی که اینجا استدلال ما از فارغ است.
چرا؟
ما در جایی که گفتیم در شبهه محصوره اگر یک طرفی باشه محل اطلاع نباشه اون خارج از مسئله هست، جایی هست که دو تا اطراف با هم دیگه یک اتصالی با هم نداشته باشن. اگر مثلا ما سه تا ظرف داشته باشیم، یه ظرفش مال کسی دیگه است، ولی از یک طریق با هم دیگه با یکی از این دو تا ظرف دیگه تماس داشته باشه، این خارج از مسئله شبهه محصوره بود.
خیلی خوب، الان یه فرمایشی رو از مرحوم آیت الله تبریزی نقل میکنم، اونم همین مطلب رو فرموده، بعد میگم که این درست نیست.
مطلب باعث
نمیشه
که
میگه احکام اختصاص به عالم و جامعه نه، به اون بحثی که میگه اختصاص احکام به عالم یا هم به عالم و هم به جاهل، اون مال بحث حکمه. اینجا بحث ما سر موضوعه، اینجا بستر موضوعه. اگر احکام مختص به عالم به حکم باشه دور لازم میاد، به این حرف سنیاست. اما تو بحث موضوع، بحث ما الان اینه که موضوع نجاست، بس این نیست که نجس مثلا وجوب اجتناب دارد یا ندارد، بلیزا برزونه. اما مسئله اولی، صورت اولی که آقای آخوند فرمود، مرحوم آیت الله تبریزی فرموده که اگر کسی علم داره که یا این ملاقی نجس است یا اون طرف دیگر، یا پا نجسه یا اون فرش، و بعدن علم پیدا کرد که اگر پا نجسه به خاطر ملاقات با این فرشه، آیت الله تبریزی رضوان الله علیه فرموده که اینجور که کفایه فرمود باید بگوییم این ملاقا پاک و اصالت و طهارتش جاری می شود، استصحاب طهارتم که داره، اینه که روشنه. و اینجا الان ما یک اصل سببی و مسببی داریم، این پا معلول ملاقات با این فرشه. اگر که شارع به من بگوید این فرش پاکه، پس دیگه قطع دارم به این که پا من پاکه، چون نجس بودن ملاقی از باب ملاقاته، و اگر ملاقا طاهر است پس یقینا ملاقیشم میشه طاهر. نتیجه اینه که در این صورت باید بگوییم یقینا طرف دیگر نجسه، یعنی در این صورت که اول فهمید یا پا نجسه یا اون فرش، و بعد فهمید که این پا معلول ملاقات با این فرشه، اینجا باید بگیم این دوتا هر دو پاکن، ملاقی و ملاقا، و اون طرف دیگرم یقینا نجسه. و به عبارت دیگر فرمایش آیت الله تبریزی اینه که می فرماید این علم دومی، علم دومی یعنی این که من علم پیدا کردم که این ملاقی به خاطر اون ملاقا حکم پیدا کرده، یعنی این ملاقی و اونس و اونم ملاقای اینه، این علم دومی باعث انحلال علم اولی میشه. علم اولی این بود که یا پا نجسه یا اون فرش، الان این علم منحل میشه به این که فرش نجسه و پا پاک. بله زایشو فرموده که در این صورت اون طرف دیگر یقینا نجسه، این طرف هم ملاقی و ملاقا هر دو پاکند. این فرماشه این بزرگوار و رضوان الله علیه، اون فرماشی که شما فرمودید به این برمیگشت.
ما سبب رو باید بگیریم، اگر سبب هیچ تأثیری در مسبب نداره
پس سبب و سبب منه و همیشه هم اصل سببی هم مقدم بر مسببی.
نتیجه کار این میشه که وجوب اجتناب از هر سه میشه، چون علم اجمالی
چرا؟
خودش پی نفسه منحل نشده، اما علم اجمالی بر این که فرش نجسه یا پا هست اون
منحل شده. نه نه
نه
نه آقای تبریزی میتونه بفرماد که نتیجهش اینه که فقط از یکی وجوب اجتناب، نه از ستا. علتش اینه که اگر یک چیزی اول تکلیف داشت، تکلیف دوم بی اثره. ببینید اگر که شما دو تا ظرف دارید، این یکی سمت چپی یقینا نجسه، این یکی هم پاک. بعد یه قطره خون افتاد، نمیدونم تو این افتاد یا تو اون افتاد، اینجا باید چی بگیم؟ باید بگیم این سمت راستی قطعا پاکه، سمت چپی هم قطعا نجسه. چرا اینجا نمیگیم دوتاشون وجوب اجتناب داره؟ به خاطر اینکه یه طرف یقینا نجس بود و اگر خون تو این افتاده هیچ تأثیر نداشته. یه چیزی که تکلیفش منجز بوده دوباره که منجز نمیشه، یه نجس بوده دیگه نجسه، تکلیف جدیدی نیمد. وقتی یه طرف تکلیف توش نیمد، اون طرف هم تکلیف نداره. خب بلکه فرماشهای تبریزی این اشکال رو داره. اشکال فرماشیشون اینه که بحث ما درباره تعبدیات نه تکوینیات. بس این نیست که اگر این نجس است، این ملاقی نجسه به خاطر ملاقات با اونه، و اگر اون پاکه اینم پاکه. این میشه یه امر تکوینی، یه امر وجدانیه، در حالی که بحث ما سر تعبدیاته. تو تعبدیات هیچ اشکالی نداره که شارع بگوید این فرش وجوب اجتناب ندارد، نه اینکه نجس است، وجوب اجتناب ندارد، اما ملاقیش وجوب اجتناب دارد. تو نجاست نمیشه فرق بگذاریم، حق با تدریسیه. اگر این نجسه اونم نجسه، اگه اون پاکه اینم پاکه، اما وجوب اجتناب که تلازم ندارد. چه اشکالی داره شارع دو چیزی که با هم ملاقات کرده اند بگوید ملاقا وجوب اجتناب نداره، ملاقی وجوب اجتناب داره؟ چرا نیست؟
این نجسه ملاقی چه فرقی داره؟ اگر نجس
که هستن، اگر نجس رو بردید روی امر تکوینی وجدانی، در حالی که بحث ما رو اصول عملی است، اصول عملی اعتبارات شرع. پس این اشکالیشون وارد نیست. یه اشکال دیگه، بله بمید علم دارم به نجاست یا عدم نجاست یا ملاقات، این اینه علم، اما وجوب اجتناب علم نیست، تعبده. یا این پا نجسه یا اون فرش. و نجاست این اگر نجس باشه معلول اینه و ملاقات با این، اینا همه وجدانی، اینم علم، اینم علم سام، و تو علمم نمیشه فرق گذاشت. اما تو تعبدیات شارع میتونه یه نجسی رو بگه اجتناب نکن یا نمیتونه بگه؟ آها، نه، اونجا که علمم باشه میتونه. اگر یک چیزی هم علم داشته باشید که نجسه، تو تب بود یاد بین نجس بودن یه امر وجدانی است، اما وجوب اجتنابش که امر وجدانی نی، وجوب اجتناب یه امر تب بودیه.
اما شارع همچین چیزی وقتی که نگفته ما مجبوریم از قواعد
ما، خب همین قواعد چو شارع به ما گفته به همین قواعد عمل کنیم.
سببیت مسببیت میگذاره
دیگه، هر چه سبب بود مسبب میتونه بیان. خیلی خوب، سببیت و مسببیت در طهارت و نجاست، نه در وجوب اجتناب و عدم وجوب اجتناب.
اجتناب و عدم
وجوب
اجتناب تابع طهارت و نجاسته، هر چه طهارت بود عدم اجتناب
نه تابعش نیست. ممکنه یه مواردی چیزی نجس نباشد و شارع بگوید اجتناب بکن،
موارد باید نفسش از طرف شارع باشه.
خب بلده، اینم همین با همین اصول عملیه میشه نفس شرعی.
اصول عملیه استدلاله.
خب چه فرق میکنه؟ وقتی شار وقتی شار میگوید لا تنقض الیقین به شک، کیش همینا. اشکال دیگر اینه که اشکال دیگر غیر از اشکال آی تبریزی، بعضیا گفتن که ما نحنوفی مثل این میمونه که اگر علم داشتیم به نجاست یکی از دو چیز، اینجا شبهه محصور است و از هر دو باید اجتناب کرد. بعدا اگر علم پیدا کردید که یه علم جدید ها علم پیدا کردید که این طرف سمت چپی نجسه یا یه ظرف دیگر، یعنی اول علم داشتم یا این فرش نجسه یا این، یه علم نتیجه اینه که هر دو وجوب اجتناب داره. حالا اگر یه علم جدید پیدا کردم یا این فرش نجسه یا اون یکی، الان این فرش هم تو علم اول بود هم تو علم دوم هست، آیا اینجا باید بگوییم از هر سه تا باید اجتناب کرد یا باید بگوییم از دو تا اجتناب لازمه؟ آره. بله. حالا فرمو شما، من یه جور دیگه خواهم گفت. حالا تو این مثال که دو تا علم شد و سه طرف، اینجا گفتن که از هر سه تا اجتناب لازمه، از هر سه تا. این مثلا الان هم نظر آقای خوئیه، هم نظر آقای ناینیه، اینا اینجوری گفتن. آیت الله تبریزی هم نظرش همینه، میگه از هر سه تا باید اجتناب کرد، ولیکن این حرف به صورت مطلق درست نیست، باید فرق بگذاری. ببینید اینجوری فرق بگذاری دا. اگر که من اول علم دارم یکی از این دو ظرف نجسه، بعد علم پیدا کردم که این یکی و یکی دیگر نجسه، اگر این علم دومی به معنی اینه که یعنی فهمیدم علم اولی غلطه، علم اولی اشتباهه، به عبارت دیگه یه دونه نجاست داریم، اول میگفتم که این نجاست یا تو این افتاده یا تو این، بعد فهمیدم که نه اشتباه میکنم، یا تو این افتاده و یا تو اون یکی، تو این اصلا نیفتم. اگر اینجوریه، اینجا از سه تا اجتناب لازم نی، از دو تا اجتناب لازمه، روشنه. ولی اگر که دو تا نجاسته و دو تا علم مستقله، اول علم پیدا کردم که یا این ذات نجسه یا این، بعد یه قطره خون دیگر افتاد، نمیدونم روی این افتاد یا روی اون سومی اون طرف افتاد، این چه نتیجه چیه؟ اینجا نمیشه بگه از سه تا اجتناب بکنید، نه نمیشه، اینجا باید بگه از دو تا. چرا؟ به خاطر اینکه این یکی اثر نداشت. اگر خون افتاده رو این خون دومیه، اگر افتاده رو این فرش، این فرش که از قبل نجس شده بود ولذا خون افتاد روش هیچ تأثیری نداره، ولذا این طرف وقتی خون بیفته اثر نداره، اون فرش سومیه وقت پاک میشه.
آره.
بله همین کافی چون همین که بله به خاطر اینکه این همین که این شد طرف علم اجمالی، همین که شد طرف وجوب اجتناب میاد روش، همین که شرع گفت این را اجتناب بکن دیگه خونم بیاد روش تأثیری داره یا نداره؟ هیچ تأثیر نداره. وقتی هیچ تأثیر نداره اون فرش دیگر پاک میشه تو علمش بی اثره. سلام.
Thank you.